بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين خدمة عزيزان سرداران و عزيزان توفيق است إن شاء الله ادامه آيات نوراني سوره مباركي يوسف رو مطرح کنیم. در نوبت گذشته قسمتی از این سوره مطرح شد که اوج جمال عرف جناب یوسف بود. همان گونه که مطرح کردیم از پیام‌های بسیار مهم این سوره مبارکه همین نکته آموزنده و دقیق است: العفو بعد القدره. هنگامی که برادران یوسف در قبال این بزرگ مرد الهی خاضعانه معترفانه سر فرو می آورند و ابراز می کنند که برادر ما می دانیم که تو شخصیتی هستی محسن و نیکوکار، ما می پذیریم که آفرک الله علینا، خداوند تو را بر ما بنابر اون شخصیتی که داری برتری داده است و ندامت و پشیمانی نسبت به حالات و اطفار و کردار گذشته خود دارند. جمله‌ای که یوسف مطرح می کند همان است که در نوبت قبل توضیح دادیم: لا تسریب علیکم الیوم. دیگر اکنون جای ملامت نیست، جای توبیخ بر شما نیست، از این بود نگران نباشید. این نکته رو کاملا التفات داشته باشید عزیزان که هدف پیامبران الهی و اولیاء خدا انسان سازیست. اینها می خواهند که انسانها را به سوی خداوند سبحان و مسیر حقیقی خود برگردانند و عودت دهند. این پیامبران بزرگان قافل سالارانی هستند که آدمیان را در کاروان هدایت به سوی خداوند سبحان رهنمون می کنند. بنابراین اگر کسی از خطای گذشته خیش ندامت داشته باشد، اگر انسانی رویه غلط قبلی خودش رو استنکار کند و بخواهد قدمی نو در این مسیر بگذارد، مسلم با استقبال این بزرگان مواجهه می شود، نه با توبیخ این جماعت و این گروه. لذا یوسف کار فوق‌العاده‌ای نمی کند، به وظیفه خودش عمل می کند. جناب یوسف اساسا پیامبران الهی مبنای کارشان بر این بوده است که اگر کسی از خطا و اشتباه گذشته یکیش بازگشت، با استقبال کامل اون رو بپذیرند و پذیرا باشند و شخصیت مجددی به او بدند و حیثیت نوی برای او قائل باشند. این عمل کرد تمام پیامبران الهی و بزرگان و اولیاء خدا بوده است. لذا این بزرگوار هم به همین شیوه رفتار فرمود: لا تسریب علیکم الیوم. من از ناحیه خودم که با شما هیچ بحثی ندارم، پذیرای شما هستم و از سوی خداوند سبحان میتوانم فقط دعا کنم: یغفر الله لکم. من طلب مغفرت میکنم، امیدوارم خداوند نیز از اشتباه گذشته شما بگذرد و رحمت او شامل حال شما باشد. و چین برداشتی رو من از خدای خودم دارم و هو ارحم الراحمین. من از مقام ارحم الراحمین چیزی جز این نمیشناسم و توقع ندارم و هو ارحم الراحمین. خب این رو گفتیم، رسید به اون قسمت که اذهبوا به قمیصی هازا فالقوها علی وجه ابی بصیرا. دیگه الان زمانی است که باید غمها، حرمانها و مصائب به پایان برسد. بیکار ننشینید، برخیزید. ما برادران الان با هم اینجا در مصر جمعیم، اما یاد اون پیر رنج دیده ی مهلت کشیده این کنید که چشم خود رو در فراغ ما از دست داده است. برخیزید برادران، اذهبوا بقمیصی هذا، پیراهن من ببرید، همین پیراهن من ببرید. فانگاه فالقوها علی وجه ابی، بر صورت پدر من بیفکنید. یعت بصیرا، در اون نوبت عرض کردم جناب یوسف با قدرت میگوید، با اطمینان کامل میگوید پیراهن رو ببرید، بر صورت پدر بیفکنید. احتمال است، ممکن است، یا شاید این چنین باشد، نه، یعت بصیرا، خواهید دید که کاملا بینایی او به او بازگردانده میشود با نهایت اطمینان، هیچ جای تأمل و تردیدی هم ندارد. اونگاه وعتونی به اهلکم اجمعین، بعد پدر رو، خانواده رو، همه رو بردارید از کنعان و به سوی مصر بازانید که من در انتظار شما هستم. این قسمتی که مربوط به یوسف بود. اما ادامه بحث که ماند در اون نوبت، ولما فصلت العیر، هنگامی که فاصله گرفت، ایر یعنی کاروان، قافله، هنگامی که قافله از مصر فاصله گرفت و به سوی کنعان حرکت کرد، قال ابوهم، هنوز اون گامهای اول جدایی از مصر است. 40 منزل به تعبیر حکایت نویسان یوسف بین مصر و کنعان دیگه طبیعی است در جغرافیای امروز بین مملکت مصر و اردن هاشمی. این فاصله این چنینی است، هنگامی که یه مقدار این قافله از مصر به در آمد، در درون کنعان اون پیر مرد رنج دیده این چنین آغاز کرد، اینی لعجد و ریح یوسف، ای وای، من امروز بوی عجیبی می شنوم، من بوی یوسف می شنوم، نه بوی پیراهن یوسف، من بوی خود یوسف رو می شنوم، اینی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسف رو احساس می کنم. البته لولا ان تفندون، این فرق کلاس یعقوب و دیگران است. لولا ان تفندون، اگر شما من رو به فند متهم نکنید، فند از ضعف و فرعی، ضعف در فکر، عدم قوت فکر رو فند میگویند. لولا ان تفندون، اگر نگید که من پیرم، اگر نگویید که من آرمانگرا هستم، اگر نگویید که من خیال پرورم، بدانید که من با حقیقت و ریامی با شما سخن میگویم و این نکته رو براتون بازگو میکنم که من بوی یوسف رو دقیقا استشمام میکنم. لولا انتو فندلو، درست سنجیده بود جناب یعقوب. قالو تالله، اطرافیان رو کردن و گفتن قالو تالله، به خدا قسم، انکل فی زلال کل قدیم، شما هنوز هم دست بر نمی دارید، بعد از سالها باز یوسف یوسف می کنید، تمام شد، یوسفی نیست در کار، گذشت ماجرای یوسف، سالها گذشته است، خدا می داند که یوسف به کام چه موجودی رفته است، در کجا نهفته شده است، از میان برده شده است، ما نمی دانیم. باز شما یاد یوسف کردید و بوی یوسف استشمام می کنید. تالله انک لفی ضلال قدیم، در این حال هوا هستید شما؟ خب این یه گفتگوی بود که خداوند گزارش داد. از اون سو یوسف گفت ببرید پیراهن بیفکنید، از این طرف یعقوب استشمام رائحه یوسف میکند. من یه اشاره مختصر به ادامه آیه داشته باشم، بعد این نکته‌ای که در پایان اون نوبت متذکر شدم توضیح خواهم داد. فلما انجا البشیر، آمد بشیر، آورنده بشارت رو میگوید، آورنده خبر شادمان و نوید بخش. فلما انجا البشیر، هنگامی که بشیر آمد، هنگامی که دارنده خبر خوش و شادمانی آمد و پیراهن یوسف را القاه علی وجهه، همان گونه که یوسف گفته بود بر صورت پدر افکند، فرتد بصیرا، جناب یعقوب بازگشت به اون حالت بصیرت و بینایی قبل از نابینایی خیش. کلمه فرتده همون ماده است که شما کلمه ارتداد رو از این به کار میبرید، هنگامی که کسی به کفر قبلی باز میگردد این میشه ارتداد، ارتداد رجوع الى الکفر السابق، ارتد بصیرا، برمیگردد به اون حالت بصیرت و بینایی سابق. قال علم اقول لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. چشمان یعقوب بینا و بصیر و روشن، اونگاه خطاب کرد به اطرافیان، آیا من نگفتم به شما من چیزهایی میدانم؟ من الله، انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من نکاتی رو میدانم از ناحیه خداوند که شما نمیدانید. تمام اون پاسخ که من میخوام خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با اون سوال مطرح شده همین جمله جناب یعقوب است. یعنی خود یعقوب کلید فهم رو به دست ما میدهد. سوال این بود که یوسف با قدرت تمام و با قاطعیت گفت پیراهن ببرید، چشم پدر درمان میکند. یعقوب با قاطعیت گفت هنوز هیچ خبری نیست، کاروانی از مصر حرکت کرده است، نه پیامی، نه تلکسی، نه تلفنی، نه فکسی، چیزی نیست که جناب یعقوب خبردار چنین ماجرا شده باشد. سریعا میگوید که من بوی یوسف میشنوم. این بو از کجاست؟ چرا قبلا یعقوب این بو رو از مصر نشنیده است؟ چرا قبلا شامه یعقوب استشمام چنین رائحه زیبایی نکرده است؟ آیا این از کجا برمی‌خیزد و چگونه است؟ عرض کردم سر قضیه در اینجاست عزیزان. استدلال داشته باشید. اولا نسبت به خود این نفس پیراهن اینو من بگم که خب نوع مفسرین دستبندی های خاصی در این مسئله دارن. ادبی از مفسرین سعی میکنن که این مسئله رو، یعنی ضرورتی نمیبینن شاید، سعی میکنن این مسئله رو یه مسئله طبیعی جلوه دهند، یعنی بگویند پدریست غم دیده، مصیبت زده، یه مفقود الاثری دارد. هنگامی که یه خبری، بشارتی، اشارتی، یه تکه از اجزای جامعه، لباس، یه وسیله از این فرزند مفقود الاثر برای این پدر عرضه می شود و ارائه می شود، این یه شوکی در وجود این پدر ایجاد می کند، سلسله اعصاب چشمش فعال می شه و باز مجدد بینایی خودش رو پیدا می کند. می گن یه حالت ممکن است مثلا طبیعی باشد. بنده از به خدمت عزیزان عرض می کنم که سیر کار با آنچه خداوند داره در اینجا مطرح می کند در شمار کار بزرگان و اولیاء خداست. این به عنوان یه معجزه و یه کرامت شخصیت یوسف داره در اینجا مطرح می شود. این به عنوان یه نشانه از عظمت شخصیت یوسف مطرح می شود و یعقوب که در پایان موضع برادران رو می بینید، موضع اطرافیان رو می بینید، این به عنوان یه کرامت و اجازن از این بزرگ مرد داره مطرح می شود. پیراهنیست به تعبیر ما شفا بخش، کما این که در فرمایشات معصومین و در تفسیر از ناحیه خود ائمه علیهم السلام هم تأکید به همین شد و ظاهر آیات شریف هم در همین رو نشان میدهد. ببرید پیراهن رو به صورت پدر بیفکنید، آنگاه چشمان او بینا میشود. فقط جناب یوسف یه قدرت و یه چشمه از اون که خدا به او عنایت کرده است به دیگران نشان میدهد. شما یه یوسفی رو به چاه افکندید، شما یوسفی را فروختید، حال ببینید اون یوسف کیست؟ آیات بعدی خواهیم گفت وقتی که میرسد به اونجا که وقد احسن بی ربی، وقد احسن بی از اخرجنی من از سجن و جا ابکن من البعد. وقتی یوسف عنایات خدا را بر خودش میشمارد کاملا خواهید دید که چه میگوید این بزرگ مرد الهی. پس این یه نمایش قدرت معنوی از ناحیه ولیی از اولیاء خداست و این چیزی نیست که برحال در قرآن کم باشد. این در قرآن بسیار است. نمونه کار پیامبران بزرگوار الهی را دیدید. من عیسی کور مادرزاد را به اذن الله شفا میدهم، درمان میکنم. مگر نمیخونیم؟ مگر در معجزات جناب عیسی ابن مریم این نیست که من از گل میسازم پرنده در آن میدمم به اذن الله حرکت میکنم، من پیس و برس رو درمان میکنم، من کور مادرزاد را بینایی میدهم؟ مگر نیست؟ خب اینم از اون دست است، از همون موقع، از همون قبیل است. حال جناب عیسی میخواهد دست بکشد یا جامعه خودش بر این چشم بمالد فرقی نمیکند، پیراهنش بیفکند، این وسیله است، ابزار، اینها دیگه واسطه یک کار است، ولا اعمال یک ولایت است. ببینید عزیزان، گاهی خداوند سبحان شمه ای از اعمال ولایت رو به ولی از اولیاء خیش ارائه می کند و عرضه می کند. دیگه این نه با دیدگاهی که ما در قرآن میبینیم از بزرگ مردان الهی نه استبعادی دارد نه نیاز به اینه که ما این رو سعی کنیم و تلاش کنیم به یه محمل عادی ساده متعارف حملش کنیم، حاجتی نیست، بلکه کاملا با مسیر کار پیامبران الهی هماهنگی دارد. من دریغم میآید که این جمله رو عرض نکنم. یکی از افتخارات وجود مقدس امیرالمؤمنین حدیثی است به نام حدیث الرایه. حدیث الرایه، شیعه و سنی همه این رو در فضل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نقل کردند که ماجرای جنگ خیبر است. پیامبر مکرم اسلام محاصره کردند قلاع خیبر رو، اما اون منطقه اصلی باقی مانده است، نمیتونن فتح کنن. هر روز فرماندهی از فرماندهان اسلام حرکت میکند اما باز میگردد، توفیق حاصل نمیشود. پیغمبر غمین و متأثر غروب روز یه نگاهی کردند، پیغمبر سری تکان دادند، فمن لآتین الرایة قدا رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا من کار دیگری خواهم کرد، این بیرق و علم را به دست مردی میدهم که خدا و رسول رو دوست میدارد و رسول و خدا او را دوست میدارد. او حمله میکند، او کرار است و فرار نیست و فتح رو خداوند بر دست او قرار میده. این حدیث رو نوشتن، نام این حدیث حدیث و رایه است. در متون اهل سنت، متون حدیثی، خبری، شیعه، همه این رو با همین عنوان میشناسند. صبحگاه پیغمبر نماز و سلام دادن، اصحاب منتظرن ببینن اون مرد کیست که امروز امیر در میخانه تویی تو، کیست که امروز علم بردوش میگیرد و خداوند فتح رو به دست او برای مسلمانان برمغان میآورد. هر کسی سینه سفر میکند که الان پیغمبر ما رو انتخاب میکند، ما هستیم. پیغمبر یه نگاه این کردن، دیدن اونی که مقصودشونه نیست تو صف جماعت، فرمودن که این اخی علی ابن ابی طالب، برادرم علی کجاست؟ گفتند یا رسول الله، یکی دو روز است علی کنج خیمه افتاده است، ارمد است، چشم درد است، مشکل چشم دارد، چشم رو به هم میبندد، بیرون نمی آید از خیمه، دو روزی است درون خیمه افتاده است. پیغمبر برخواستند از صف جماعت، مستقیم وارد خیمه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب شدند. به نص صریح تمام مورخین و محدثین، تفلا فی عینه، آب دهان مبارکشون رو به چشم امیرالمؤمنین زدن. فتح عینه علیه السلام، امیرالمؤمنین چشم رو باز کردن، رخسار مبارک پیغمبر رو در آغوش مشاهده گرفتن، فرمودن علی برخیز که امروز الیوم یومک، امروز روز توست، امروز روزیست که باید نشان دهی که چه میخواهی برای مسلمان ارمغان بیاوری. این که چشم اثر کند، این که به هر حال عرض کردم اینها با گوشه‌ای و شمی از اون ولایتی که خداوند به ولی خیش تفویض میکند نه استبعادی دارد نه وجه توجیه دیگری ما در پیان هستیم، کاملا قضیه مشخص و روشن است. اما نسبت اون بحث اصلی خودمون، خب حالا این بحث هست به تعبیر جناب شیخ در عرض و خدمتون گلستان، اون ابیات رو هم به همین جهت جناب سعدی گفته است. حالا بچه‌اش میزند آه، این جناب یعقوب اون روزی که فرزند رو بردن در درون چاه کنعان افکندند، چیزی نگفت، گریه کرد، اشک، ناله، آوخ، مسائل دیگر، بویی نکنید. هنگامی که یوسف فروختند و به مصر می بردند از کنعان فاصله می گرفت، بویی نشنید. سالهای فراق بویی نشنید. اما الان که گذشته از این دوران، پس از این سالیان هرمان و فرقت، حال دارد می گوید که من بویی می شنیدم و درستم می شنیدم این بو رو. این چه خصوصیت، این چه شامی است که اون روز نبود و امروز هست. این همار است که شیخ گفت، یکی پرسید زان گم گشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ شما از مصر بوی پیراهن میشنوی، چرا پشت گوشت اینجا گوشت نشنیدی؟ چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ صورت مسئله رو مطرح میکند چه؟ و بعد درست پاسخ میده، به اعتقاد من درست پاسخ میده جناب سعدی. برداشت از همین آیه شریف است، انی اعلمو، من یعقوب الان میدانم، با علم دارم میگم پیراهن یوسف می آید.
اما این علم من از کجاست؟ انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از خداوند میدانم. سر قضیه اینجاست عزیزان، اولیاء خدا اگر علمی به مغیبات عالم دارند، اگر علمی غیر از علوم مدرسه ای، اگر دانشی غیر از دانش متعارف بشری، اگر سری از اسرار وجود برای ایشان مکشوف میگردد، کاشف اون سر خداوند سبحان است. و به همان مقداری که خداوند اجازه سرکشی به مغیبات به این جماعت میدهد، اینها غیب دارند، نه بیش از اون. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خداوند عالم الغیب است، عالم السر و الخفیات است. از این غیب مزه چشانی به دیگران می کند، اما به مقداری که او بچشاند، جان این جماعت به این شهر شیرین می شود و الا خیر. اینطور نیست که اولیاء خدا هر لحظه که اراده کنند از مغیبات عالم خبردار باشند. این به مقدار ظرفیت وجودی این هاست که خداوند بیشان غیب دهد و آگاهی از امروز و فردا باشند، اسرار نهفته جهان برای دیگران بازگو کنند و رو کنند جناب عیسی ابن مریم بگوید من میدانم که درون خانه شما چیست، من میدانم تو سینه شما چیست. عیسی رو کند به نص صریح قرآن به یارانش چنین بگوید، یا نبی مکرم بگوید نمیخواهد بی خود زبان بازی کنید، قد نبعن الله، خدا من را خبردار کرده است که شما کی هستید و چه هستید، اما اجازه ندارم بازگو کنم، یا کرامت در حقتون میکنم و مطرح نمیکنم. سوره مبارکه توبه صریحا پیغمبر بازگو میکند که خداوند منو از واقعیت شخصیت شما خبر داده، من میدونم شما درون خانه ها چه میگویید علیه من پیامبر، من مجاز نیستم که آبروی شما ببرم و با شخصیت من سازگاری ندارد که بخوام شما رو تخریب کنم. بنابراین عزیزان این رو بدانیم که پیامبران الهی، بزرگان، صاحبان مناقب و مواهب الهی، اینها آگاه از غیب و اسرار وجود میشوند به مقداری که اقدرهم الله، به اون مقداری که خداوند به ایشان این امکان و این فرصت رو اعطا میکند. اینها در این حد میدانند. یکی پرسید زان گم گشته فرزند، کی روشن روان پیر خردمند. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی. بگفت احوال ما برق جهان است، بگفت احوال ما برق جهان است، برق جهنده. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگردم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. آن مقداری که خداوند رخصت دیدن بدهد ما میبینیم، آن مقداری که خداوند رخصت ندهد ما نمیبینیم. اعلم و انی اعلم و من الله ما لا تعلمون، من میدانم به آموزش الهی اموری را که شما نمیدانید. پس اگر علم الهی است و آموزش الهی است، به مقداری است که خداوند بیاموزد. خداوند دیروز به یعقوب نیاموخت که در چاه کنعان چه خبر است، اما امروز به یعقوب آموخت که بوی پیراهن یوسف در مسیر است، شامه خودت رو بکشا و ببین که چه بویی می آید و که چه لذتی در انتظار توست و دوران غم و حرمان به پایان خواهد رسید. پس این نکته ایست که به اعتقاد بنده از همین آیه شریف روشن می شود در این قسمت پایانی آیه، و دیگه نیاز به این طرف اون طرف زدن نیست. قالو، البته این رو هم من تکمیل کنم این قسمت رو، به لحاظ شخصیت متفاوت اولیاء خدا. ببینید وقتی کسی مانند وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی می فرماید تنام عینای ولا ینام قلبی، من چشمم رو به هم میذارم اما دل من هیچگاه بر هم گذاشته نمیشه. تنام عینای ولا ینام قلبی، اون شخصیتی که میگوید عبیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی، ما دیشب با خدای خیش بودیم، ما را خورانید و نوشانید. این شخصیت مقدار غیبش معلومه، این مشخصه دیگه چه حوزه و محدوده‌ای دارد. اون بزرگ مرد اگر گفته است لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، اگر پرده ها برداشته شود بر یقین فرزند عبی طالب چیزی افسوده نمی شود، این تفاوت شخصیت اولیاء خدا است. تلکر رسول قد فضلنا بعضهم علی بعض، پاره از این مردان مراتب والاتری رفتن، گامه های فزونتری داشتن، اینا یه جهش های برتری در معنویت کردن و به مقامات فزونتری دست یافتن. به این مراتب آگاهی اینها میشه از اسرار وجود و سر نهفته آفرینش الهی و خلقت خداوندی. و شاید اون سالهایی که من البته چند شب قبل رو پاسخ دادم، 4-5 جلسه قبل پاسخ دادم، چرا یوسف زودتر نگفت، چرا اینطور، خیلی از مسائل توجیه اون به همین مطالب امشب باز میگردد که مطرح شد. قالوا یا ابانا استغفر لنا ربنا ذنوبنا، پیراهن افکنده شد بر صورت یعقوب، پیرمرد چشمها رو گشود. این روشن ضمیر الهی کاملا الان دیگه اون نشاط و شادمانی رو پیدا کرده است، دیگه مقدمات حرکت به سوی مصر داره چیده می شود. فرزندان یعقوب یعنی برادران یوسف نظارگر این ماجرا بودن، اینها خودشون پیراهن رو آوردن، با دست خودشون یه پیراهن عادی برادر آوردند، بر صورت پدر افکندند، چشمان پدر رو چنین گشاده دیدند و چنین بینایی اون رو ملاحظه میکنند و لمس میکنند. اینها خودشون شامل این کرامت عظیم این برادر بودند، دیگه نهایت خضوع رو به یوسف پیدا میکنند. حالا متوجه میشن چه کردند، ای وای ما با کی چه معاملهی رو انجام دادیم. اینجاست که به عمق اشتباه خودشون بیشتر پی میبرند. ببینید هر مقداری که اینو بلا تشبیه عرض میکنم در مقام فراتر و برتر، هر مقداری که انسان عرفان فزونتری به مقام جلالت حضرت سبحان پیدا میکند، اونجاست که مختصر لغزش براش دنیا دنیا لغزش است. هر مقداری که انسان شناخت به موضع مقنن و قانونگذار نداره، حالا چی شده یه خطایی کردیم مگر چه خبره دیگه، نه خم افلاک سرازیر شد نه فلک از گردش خود سیر شد، صد تا مثل این اشتباه دارن میکنن، هزار تا بدتر از این انجام میدن، این که چیزی نیست. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون نمیدانیم ما حد چه حرمت چه کسی کرده، چون نمیدونیم قانونی که خداوند وضع میکند و این مقنن چه مقامی و عظمتی دارد. اما اون بندگان خدا که آگاه و واقف به جلال و جمال الهی و عظمت وجود سبحانی هستن، عرفان به شخصیت خداوند سبحان و حضرت باری تعالی دارن، اینا لحظه لحظه کوچکترین قفلتشون رو از خداوند نمی بخشن به خودشون، اینا کوچکترین قفلت رو نمی بخشن، چه رسد با اون که بخواهند خطایی مرتکب شوند. هر مقداری که عرفان و شناخت بالاتر آید، انسان بیشتر حساسیت پیدا می کند. اینها الان به یوسف شناخت عالی پیدا کردند، حالا متوجه می شن که بار سنگینی به دوششون هست و چه خطای بزرگی رو نسبت به این برادر انجام دادند. سریعا برادران همه با هم آمدند محضر پدر. پدر یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، پدر ما از تو تقاضا میکنیم که استغفار کنی برای ما به درگاه خداوند، طلب مغفرت کنی، ما اقرار میکنیم که خطا کردیم، انا کننا خاطئین، ما خطاکاریم، ما مرتکب زشتی شدیم، اما میخواهیم که تو برای ما از خداوند سبحان طلب رحمت و مغفرت کن. دو سه نکته دقیق و آموزنده در این جمله وجود دارد. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، این رو متعارف است که مفسرین هنگامی که به این آیه شریفه میرسن در این آیه چند پیام میبینن. پیام اول این که این فرزندان یعقوب بالاخره از به خدمتون اشتباهی کردن، بینی و بین الله دست ها رو بلند کنن، سر رو خازانه بر خاک بگذارن، از خداوند سبحان استغفار کنن و بخواهند که خداوند خطایشان ببخشد. چه اشکال دارن؟ بسیار خوب است. چرا نزد پدر می آیند؟ چه حاجت به این که به پدر بگویند یا ابانا استغفر لنا ربنا، پدر تو برای ما استغفار کن، خودشون استغفار کنن. چه حاجتی است که انسان بین خودش و خدا واسطه قرار دهد؟ خودشون مستقیما از خداوند طلب مغفرت کنن و طلب استغفار کنن. این که بهتر است مستقیما این سخن رو بگوین. و این طرف شو بگید، اگر این کار ناسواب است، اگر این که این فرزندان به جای اون که مستقیم از خداوند سبحان طلب و مغفرت کنن میان نزد پدر و میگوین پدر برای ما استغفار کن، با توجه به این که میدانید یعقوب کیش مخلص است به تعبیر قرآن، یعنی هیچ شوب و شائبه شرکی در شخصیت او نیست، یه شخصیت کاملا ممتاز و شناخته شده است، با یه مقام عالی نبوت، با اون موقعیتی که اسرائیل سرباز مجاهد و گوش به فرمان و خداوند نامیده می شود، جناب یعقوب لقبش اسرائیل است و فرزندان او بنی اسرائیل. حالا این شخصیت به اینها وقتی که اومدن این پیشنهاد رو دادند، گفتن پدر برای ما استغفار کن، گفت باشد، صوفه استغفر لکن، به زودی برای شما استغفار میکنم. به اینها نگفت آقای چه حرفی میزنید، من چه کارم، برید خودتون با خدا صحبت کنید، چه حاجتی دارد به این که واسطه بین شما و خدا باشن، مستقیم با او. نه، جناب یعقوب اصلا این جمله رو نگفت و کاملا پذیرای این خواسته شد. اگر این خواسته نامعقول و نامشروع می بود و پسندیده نبود که این پیغمبر حق پذیرش این خواسته رو نداشت، چی میخوایی نتیجه بگیریم خدمت عزیزان؟ و میبینید گاهی این شبهه را جماعتی مطرح میکنند بنابر ریشه هایی که دارد این بحث بماند در جای خود. توسل به اولیاء خدا، نمیدانم از پیغمبر، نمیدانم، یا وجیها عند الله اشفعلنا عند الله، گفتن این شرک هست، این فلان است، وقتی میرید پناه خدا میبریم. حالا یه مقداری بنابر مصالح سیاسی گهگاه تخفیفی در این قضیه دیده میشود، اما پا میگذاری تو مسجد النبی، این طرف این طرف این گل جا نشسته است، شیخی بر فراز اون کرسی در حال صحبت کردن است، 10 دقیقه بنشینید ببینید این 10 دقیقه 9 دقیقش حاضر شرک کن، سرت چپ کنی شرک است، پاتو راست کنی شرک است، یه قدی بلندتر صحبت کنی شرک است، بابا چی شرک نیست است، همه چیز به شرک متهم میشود. مسجد رو الان میبینی همینطور توی حلقه هایی که نشستن اینها با هم صحبت میکنن، آدمان وهابی همه اعمال و امت اسلام رو متهم به گویی که فقط هم شرک رو فهمیدن دینا از اسلام، که حاضر شرک کن. یکی از موارد شرک همین است، قرد میگوید یا رسول الله میخواهیم که شما از خدا طلب مغفرت برای ما کنید، این شرک است. خب بسم الله، آیه 64 سوره مبارکه نساء، ولو انهم ظلموا انفسهم، آیه 64 سوره مبارکه نساء، ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر این مردم پیغمبر ظلم به خودشان میکنند، بعد جاوک میان محضر شما، بعد فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، استغفار میکنند میگن پیغمبر از شما میخوام یا رسول الله التماس دعا، شما برای ما از خدا استغفار بخواید، شما پیغمبر این کار رو بکن، لوجد الله توابا رحیما، بعد میبینی که خدا میپذیرد و خداوند توبه خودش رو و رحمت خودش رو شامل حال اینها میکند. نص صحیح کلام خدا، حاضر شرک کن، کجا این قضیه شرک است؟ اون سنت و رویه نبی مکرم به این اون چه در حق این پیغمبر بزرگ الهی یعقوب میبینی. خب این یکی از آیاتی است که مثبت این معناست در قرآن کریم. برحال هر زبانی عزیزان رمز و رازی با خدا دارد، اون حکایتی که مصطفی هم خیلی زیبا مطرح می کند وقتی که بالاخره می گفت و نمی شد و بعد اومد پیش حضرت موسی و که جناب موسی چه بکنم، من هرچی میگم نمیشه، موسی به مناجات خدا را چه بکنیم با این بنده تو، فرمود موسی برو به اون بنده من بگو با زبانی مرا بخواند که با آن زمان گناه نکرده باشد، با اون زبان دروغ به من نگفته باشد، با اون زبان منو بخواند تا من راستش را قبول کنم. جناب موسی گفت، گفت آقای موسی اگر این چنین است پس من نباید بخونم، تو خودت باید بخونی، با زبان من کم دروغ نگفته، با این زبان من کم خیانت به خدا نکردم، پس میخواهم که تو بخونی. گاه قصه این است عزیزان، این شیخ بزرگ الهی و این پیرمرد الهی یه دنیا معنویت و صفا، این فرزندان میگن مگر همین پدر برای ما دعا کنند که شاید دعا او در حق ما رحم گم کردگان ما بیعبینه محصر افتد. یا ابان استغفر لنا ربنا ذنوبنا. خب اما وقتی که اینها تقاضاشون مطرح کردند، جناب یعقوب صریحا نگفت چشم اللهم انی اسالک، نه، زود یعقوب عکس العمل نشان نداد، بلکه گفت سوف استغفر لکم ربی، باشد من به زودی. ببینید سوف و سین اینا حروف تصریف هست، یعنی یک کاری که الان انجام نمیشه فعل مضارع مفاد اون حال و آینده است، اما وقتی سین و سوف بر سر اون وارد میشود شما میگه بنویسید، میگید سأکتب سأکتبو انشالله مینویسم، یعنی الان نمیخوام بنویسم، ده دقیقه مینویسم، یک ساعت دیگه مینویسم. اما اگر گفتید سوف اکتبو، یعنی الان و امشب حال نوشتن ندارم، انشالله هفته آینده خواهم نوشت، چهار پنج روز دیگر مینویسم. وقتی میخواد کار را از الان به آینده نزدیک محول کنید، سین میارید سر فعل. وقتی میخواد یک قدی دورتر بگید، سوف میارید، سوف میارید. سوف استغفر لکم، باشد من در آینده انشاءالله نزدیک برای شما استغفار خواهم کرد. تو اینجا مفسرین قدی تأمل میکنن که چی شد یعقوب پذیرفت خواسته اینها را، اما فوری نپذیرفت، گفت باشد من برای شما استغفار خواهم کرد. این چه خصوصیتی دارد در این ماجرا؟ بعضی ها یه مزاحی کردن که بد نیست تذکری بدم، گفتن این برادران محضر برادر رسیدند، حضور یوسف رو درک کردند، جناب یوسف ما اشتباه کردیم، گفت لا تصریب علیکم الیوم، هیچ مشکلی نیست، یغفر الله لکم. اونا طلب استغفار نکرده، یوسف براشون چیکار کرد؟ استغفار کرد، یغفر الله لکم، خدا شما را ببخشد. اما الان اومدن پیش پدر میگن استغفار کن برای ما، پدر میگوید باشه تا فکرش بکنیم انشاءالله براتون استغفار خواهیم کرد. میگن این عذرخواهی میکنم از عزیزان و بزرگان مجلس، میگن این فرق بین پیر و جوان است، هنگامی که حاجتی رو از یک جوان میخوای اون زود میپذیرد، اما اگر از یه پیر سال خورده یه حاجتی رو بخواید باید خیلی امروز و فردا کنن تا پاسختون بده. این فرق بین اجابت جوان و اجابت پیر است. حالا این مزاح هست البته عرض کردم، اگر مزاحش هم جدی باشه درسته، بالاخره اون پیر پیراهن کهنه کرده روزگار، سرد و گرم روزگار رو چشیده، میداند که هر خواسته‌ای رو باید با تأمل و دقت بیشتر اجابت کرد. البته این مزاح اون هم توجیه عقلی دارد، توجیه اخلاقی دارد، اما مطلب این نیست، مطلب چیز دیگری است. میدانیم که به طور کلی عزیزان در استغفار از خداوند سبحان و طلب رحمت، هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، هیچ شکی نیست. راه نیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که سر به سپارند چاره نیست. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. این که انسان هر لحظه‌ای که حالی باشد، شوری باشد، دستی بلند کند، دعایی بکند، از هر کرانه تیر دعا کرده امرها، باشد کزان میانه یکی کارگر شود، این خوب است. اما این رو بدانیم هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، ولو این که هر زمان برای خواندن خداوند سبحان خوب است و هر مکان خوب است، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، از اینجا هم به خدا راهی هست، اما همه مکانهایی که نیستند. اینی که شما میبینید مسجد النبی، اینی که موضع اجابت حتی برای شما تو مسجد الحرام تعریف میکنن، خود مسجد الحرام الله اکبر، میبینید با اون مقامی که دارد، با اون عظمت و جلالتی که دارد، یک رکعت نماز در مسجد الحرام برابر با هزار رکعت در هر مکان دیگر منهای مسجد النبی است. یعنی حکمش با مسجد النبی برابر با هم، اما با جای دیگه نبدن قابل قیاس که نیست. خب باز تو خود مسجد الحرام میگن پیرامون کعبه خداوند قسمت عزیزان میکنه آد و قبول حضرت حق باشد. دوستانی که موفق به این توفیقات بودند، ببینید شما بین حجر الاسود و درب خانه، بین حجر الاسود و درب، اون قسمتی که همیشه میبینید آویختگانی در اونجا ایستادن که دست ها بلند کرده و به دیوار خانه چسبیدن، اینجا حتیمه. حتیم یعنی میگن اینجا جاییست که شک نکنید، اینجا ذنوب عباد حتم میشود. حتم یعنی چی؟ یعنی خورد. جهنم را میگویند ختمه، چون خورد میکند انسانها را، میشکنه شخصیتشون رو، غرورها رو میشکند و له میکند، خافزتون دافعه است. اونجا رو میگن اون حتیم، چون گناه انسانها در اونجا شکسته میشود، ریخته میشود و خورد میشود و آدمیان مشمول مغفرت خداوند سبحان میشه. ببینید پشت درب خانه انشاءالله خداوند توفیق دهد، جایی که سفارش خود اهل بیت علیهم السلام بود، مکانی که مستجار نامیده میشود. گفتند اگر کسی بتواند در شوط آخر در این مکان سر و سری با صاحب خانه پیدا کند، هیچ تأملی در اجابت نداشته باشد. تو خود مسجد الحرام برای شما مکان تعریف میکنن، یا مثلا فرض بفهمید یا متعلق به وجود مقدس حضرت مولانا الحسین است. یکی از چهار خصوصیتی که در مورد حضرت شهدا خود اهل بیت فرمودن این چهار موقعیت رو به جدمون حضرت مولانا الحسین خداوند سبحان به ازای شهادت و عنایت کرده است، جعل الامامت فی ذریته، امامت در ذریه اوست، و شفاعت فی تربته، اجابت دعا تحت قبته، یعنی تمام حرم حضرت سیدش، اما قبه یعنی تحت الحائر، زیر بقعه او، اونجا جایی است خداوند سبحان دعا رو سریع الاجابه میپذیرد از بندگان خویش. پس مکان مدخلیت دارن، زمان هم همینطور، همه وقت برای استغفار خوب است، اما یه وقتهایی است که میشه گفت اینها به عنوان فرصتهای ویژه مطرح میشه. و بعد میتوانیم به نص صریح خود قرآن بگیم اون بهترین فرصت برای استغفار، برای خواسته این بچه ها، برای خواسته این جوان ها، برای خواسته این فرزندان یعقوب، بهترین فرصت برای استغفار بنابر آیات قرآن چیه؟ و بالاسحارهم یستغفرون. خداوند ساعت استغفار رو سحر مطرح می کند، المستغفرین بالاسحار و بالاسحارهم یستغفرون. از نشانه های انسان های وارسته و برجسته اینه که اینها بالاخره می دانند که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، اینا ساعت سحر رو درک می کند، اینا می دانند نجیناهم به سحر، می دانند خود سحر حال دیگری دارد، وضع دیگری دارد و برکات دیگری خداوند در اون قرار داده است. و در کلمات معصومین میبینیم خیر وقت دعوتم الله فیها زوجم الاسحار، بهترین وقت اگر میخواهید گزینش کنید برای خواندن خداوند سحر است. اون دو ساعت پایانی شب رو در کلام عرب چی میگن؟ سحر میگن. اون دو ساعت قبل است فجر، اونو سحر میگن. پیرامون این آیه شریفه سخن چنین گفته شد، قال سوف استغفر لكم ربي، جناب یعقوب گفت باشد برای شما استغفار میکنم. یعقوب میخواهد، کارشناس فن است، میخواهد بهترین زمان رو برای استغفار انتخاب کند. گفت باشه، من زمان مناسب رو انتخاب میکنم، اونگاه برای شما استغفار خواهم کرد. البته دیگه از کدام اینا استحسانه، میشه نکات دیگه هم از این استفاده کرد که ها یه مقداری هم شاید لازم بود این فرزندان و این عزیزان یه کمی در این حال و هوای استراب خودشون باقی باشن. گاهی در محضر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بعضی ها میامدن سوالی مطرح میکردن، مسئلتون سوالی مطرح میکردن، امام سریعاً پاسخ نمیدادند. امیرالمومنین کمی تأمل میکردن، سریع تکان میدادن، بعد میگفتن آقای سائل اما مطلب تو این چنین است. بعضی از این اطرافیان امام که خوب میشناختن میدونستن امیرالمومنین راز بخشا یا علی مرتضای پس سوء القضا حسن القضا، میدانستن که چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شاه علم را، میدانستن انا مدینه تو علم و علی اون بابا، یک کمی گیرگیرشون میشد. چرا آقا جواب ندادن؟ نکنه آقا جواب ندن این سوال رو، چرا این دو شد؟ یک کمی همچنین یک کمی عجولانه نگاه میکردن به قضیه، بعد سوال میکردن آقا چرا دیر پاسخ دادی؟ کمی درنگ کردی؟ امام میفرمودن این مطلب از زبان خود امیرالمومنین، فرمودن توقیرن للحکمه، از باب این که من تا بگه هنوز آب دهان رو خوش نشد از من زود پاسخ بدم، این که خوبی مطلب خیلی مهمی نبود که چه زود جواب داده شد. اما اگر ما این چنین تأمل کنیم بگیم بله بنابر بعض احتمالات ممکنه این چنین باشد، ولو این که قضیه حاجت به دقت بیشتری دارد، باید یه نگاه عمیق‌تری در این قضایا باشد، اما پاسخ شما این چنین است، خود این مطلب ذهن مخاطب رو چه میکنه؟ یه وزانتی میده به ذهن مخاطب و یه به اصطلاح استقبال بهتری از پاسخ در ذهن او ایجاد میکنه و ارزش علم رو بهتر میرسانه. شما به ما گفتید التماس دعا فرزندان عزیز، شما مغفرت خدای را میخواهید، میدانید مغفرت خدا گران سنگ است، گران بار است، لذا باید کمی تأمل کنید، وقت خوبی باشد، فضای عالی باشد، حال من پدر مناسب باشد، اونگاه دست بر میدارم به سوی او و برای شما استغفار سبحان طلب مغفرت خواهم کرد. این هم توجیهاتی است که اینجا وجود دارد. فرمود سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، اما در پایان چی داد به اینها؟ اشارت داد انه هو الغفور الرحيم، نگران نباشید، خدای من غفور رحیم است و مغفرت و رحمت خود رو شامل حال خواهد کرد. فلما دخلوا على يوسف، عرض به خدمت عزیزان اینجا همون شیوه و سبکی که مظهر اون بارک عزیزان گفتیم حاکمه دیگه، این جزئیات ماجرا مطرح نمیشه، از ابتدا من مکرر تذکر دادم دیگه این جزئیات رو مطرح نمی کند. یعقوب چشم باز می کند، بینایی خودش پیدا کرده است، فرزندان و اون تواضع لازم و شناخت کافی رو به مقام یوسف پیدا کردند، دیگه حالا مقام آن است که بار کنید تا به سوی یوسف حرکت کنید، من می خواهم به سوی مصر بیام، دیگه حالا چقدر طول کشید نمیدانم، بارشان چگونه بستن، چند شنبه حرکت کردن، نمیدانم کم منزل در راه بودن، با چه وسیله آمدن، سریع و سیف بود یا نبود، دیگه این مسائل ابدا در قرآن مطرح نمیشه، جایگاهی هم ندارد، این جزئیات چه ارزشی دارد که خداوند در این مسائل جزئی آیات خودش رو مطرح کند و ذهن مخاطبان مشغول به این قضایا باشد؟ نه، اینا مهم نیست، مهم این است که یوسف تقاضا کرد که پدر بیاید با شفاء کامل، با خضوع برادران، جماعت به سوی مصر در حال حرکتند و به مصر رسیدند. فلما دخلوا على یوسف، دخلوا فعل جمع است، پدر، بنابراین چه خداوند سبحان میگد ابوی مطرح میشه، مادر کال توضیح خواهم داد، و برادران و خاندان یعقوب، آل یعقوب، همشون دخلو. هنگامی که اینها وارد بر یوسف شدند، یوسف آوا الیه ابویه، پدر و مادر رو در بر گرفت، آوا داد، در آغوش گرفت، اینها را آرامش داد. ببینید اینجا بحث ابویه هست، ابویه یعنی این از باب تقلیبه، مثل این که والدان به والد و والده میگن والدان، مثلا فرض به پدر و مادر به اب و ام ابوین گفته میشود، اینو میگن از باب تقلیب، مثل این که به خورشید و ماه میگن قمران یا میگن شمسان، هر دوشون رو به یک نام مینامن، خافقین، مشرق و مغرب رو خافقین میگن، اینو میگن تقلیب در کلام عرب، این زیاد داریم. اینجا فرمود قرآن ابوه خرام. خب ظاهر ابوه یعنی پدر و مادر، هر دو رو در بر میگیرن، پدر و مادر رو شامل میشوند. حالا اینجا این نکته وجود دارد که آیا عرض به خدمت عزیزان، اینجا در کنار یعقوب مادر یوسف هم در صحنه هست یا نیست؟ قرآن دیگه این نکات رو مطرح نمی کند. قرآن وقتی فرمود ابوه یعنی پدر و مادر، حالا این که آیا جناب یوسف مادر او در قید حیات بوده است یا نبوده است؟ بله، در قصه ها و حکایات زمانی از می کردم همینجا به دوستان که بنیامین برادر بعد از یوسف است و خود واژه بنیامین در عبری همین که الان اسم این جماعت هست، او مردک سابقه نخست وزیر قبلیشون اسرائیلی ها بنیامین نمیدن نتانیاهو، این اسم الان میگذارن اسم عبریست، معنای این به معنای مصیبت دیده و مصیبت زده است. به اون فرزندی که در لحظه ولادت مادرش فوت میکند بنیامین میگویند، در خود عبری. لذا احتمال این رو دادن که مادر یوسف در قید حیات نیست، لذا ابوه اینجا پدر است و آنی که جانشین مادر است، حال میخواد خاله یوسف باشد یا نه، صریحا در تورات هم ما داریم ماجرای فوت مادر یوسف را. دیگه عرض کردم بنده میپسندم که وارد این جزئیات نشیم، نمیدونیم. قرآن فرمود ابوه، حالا یا پدر و مادرن یا کسی که جانشین مادر است. خب و قالت خلو مصر انشاء الله آمنین. اینجا نکته زیبایی است. یک چیزی عزیزان شنیدید، بعضی ها اینو به شعرش کردند، خواجوی کرمان دارد علی یوسف مصری که کردت سلطنت مقرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی، چرا ادب فرزندی را رعایت نمی کنی؟ ظاهرا مطلب خلاف نص صریح کلام خداست. اینو تو شعر شنیدی، بعضی هم در مقام وعظ و خطابه اینو گفتن که بله یوسف اون احترام لازم رو به پدر نکرد وقتی پدر وارد مصر شد، بعد نتیجه اون شد که مقام و منصب نبوت در نسل و ذریه او باقی نموند، تنبیه شد. ظاهرا این مطلب با صریح کلام خدا که الان میبینیم خدمت عزیزان مطرح خواهد شد منافات دارد، سازگاری ندارد. به چه دلیل و چگونه؟ کاملا مشخص است که یوسف نهایت تعظیم را برای والدین، برای پدر و مادر مبذول می‌دارد، که انشاءالله شرح و بسمون رو می‌گذاریم برای نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. خداوند سبحان توفیق استفاده فزون‌تر از کلام خودش رو به ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند.